مساجد، کلیساها و نهادهای زیرتابه سازمان ملل متحد هدف قرار می گیرند. او افزود هیچ کس از این حمله ها امین نیست. با گفته دبیر کلی سازمان ملل متحد، حماس و دیگر گروه های نیمه نظامی فلسطینی از غیر نظامیان همچون سپر انسانی استفاده می کنند و پرتاب کورکورانه مشک به سمت اسرائیل را ادامه می دهند. آنتونیو گوتریش خواهان برقراری آتش بس فوری و رهایی بی قید و شرط همه گروگان ها شد. از آغاز جنگ در غزه 88 کارمند آژانس کمک رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاورمیانه کشته شدند که بالاترین آمار جانباختگان سازمان ملل متحد در یک جنگ به شمار می رود. وزیر کارهای خارجی اسرائیل در واکنش به سخنان دبیر کلی سازمان ملل متحد که غزه را گورستان کودکان خوانده خواستار آتش بس شد به شدت انتقاد کرد. الی کاهن در شبکه ایکس یا تویتری پیشین خطاب به آنتونیو گوتریش نوشت شرم بر تو و سپس به بیش از 30 کودک از جمله یک نوزاد اسرائیلی اشاره کرد که شاهد کشته شدن والدین خود از سوی نیروهای حماس بودند و در غزه گروگان گرفته شده اند. او در ادامه نوشت مشکل غزه حماس است، نه اقدامات اسرائیل که قصد دارد این گروه را نابود کند. بر اثر حمله گروه حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 1400 تن کشته و بیش از 240 تن دیگر به گرو گرفته شدند. وزارت تندرستی غزه که در اختیار گروه حماس است میگوید از آغاز حمله های اسرائیل به غزه تا کنون بیش از 10000 نفر جان باختند که زیاده از 4100 نفر آنها کودکان و زیاده از 2000 نفر دیگر زنها می باشند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
گرانی نرخ میوه در بازارهای تاجیکستان بعضی از ساکنان را نگران کرده است. نرخ یک کیلو سیب که سال گذشته 5-6 سومانی بود، حالا با تقریبا 2 برابر و بیشتر از آن فروخته می شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. تاجران میگویند امسال حاصل خوب نیست و میوه را از کشاورزان قیمت می خرند. در خوجاگیای دهقانی گفتند برعکس سوداگران و میانروها باری آنها را ارزان می گیرند. باغپرور تاجیک قربان مراد براتوف هر کیلو سیب را به طور یک لخت با ارزش 2.5 سومانی به تاجران می فروشد. که در بازار ارزش آن 10-15 سومانی است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
بازار ما در مراسی گفت سوی کتا کتا کلونی سمالین که داریم ویارا ما حدی در همین را همین راسی گفت ستلچه 20 سومان داده استیم ایتا بگیران اپتون بگیران و اکنه دوانیم سمی اپشی همه شمیتیم کلون و مایده شا ما نگونا نکنیم کلون و مایده شا یکی اگورا میتیمشون میروان.
در خوجاگی دهقانی قربان مراد 2006 در تقریبا 3 کیلومتری دوشنبه میوه های گوناگون از جمله سیب و نوک و شفتالو و گیلاس میپرورند. بعضی از کشاورزان گفتند محصول مهنتشان را در سری زمین میفروشند زیرا تا شهر بردن و سودا در داخل بازار آسان نیست. امسال تنها نرخ سیب بالا نرفته است. در بازارهای دوشنبه 1 کیلو انگور از 15 تا 40 سومانی، نوک از 25 تا 30 سومانی و خرما 10 سومانی ارزش دارد. مسئولین بعضی از بازارها ادعا دارند که نرخ میوه تغییر نکرده است. مستون شریفوف معاون مدیر بازار دهقان در دوشنبه به رادیو آزادی گفت
امروز تمام نمود محصولات های میوه‌جاتی که در بازار وارد می شود و محصولات های وطنی هستند امروز نرخشان تغییر نیافته است نسبت به سالهای گذشته.
اما تاجران چیزی دیگر میگویند. قربان سفر و فروشنده میوه گفت
من تصدیق میکنم از سردی هوا هم بسیار درخت ها آسیب دیدم میوه خوشبو ندادم نرخ نو بالا رفت.
افزایش نرخ میوه از همه بیشتر ساکنان را نگران کرده است. عبدالستار صابیروف ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت
دلیل اونو میشه که پرسی
برای چی؟
برای قیمت های سیوه میپرسی انگور میپرسی همشه میپرسی
با
گفته بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده، در برابر نامساعدی باد و هوا عاملهای دیگری نیز هست که به نرخ میوه تاثیر گذاشت.
سبب‌های اساسی بالا رفتن نرخ میوه‌های تر و تازه وطنی، یکم این نامساعد آمدن باد و هوا در کشور و سر زدن اکثر درختان، دویم گران بودن نوری های مینرالی و زرخیمیکت هایی که برای پروریش میوه ها در خواجگی ها ضرور است. امروز اکثر نوری های مینرالی و زرخیمیکت ها از خارج کشور وارد کرده می شوند و به نهایت نرخی گران دارند. سیوم خراجات های نقلیاتی که 50% را تشکیل می دهند و اون به نرخ محصولات ضرب کرده می شود. چهارم صادرات کردن بعض نمود میوه ها به خارج کشور. پنجم در بازارهای کشور از جانب تاجران و صاحبکاران بعضن مواردها به طور صنعی بالا بردن نرخ ها. و ششم باشد نظارت سست خدمات ضد انحصاری برای تنظیم نرخ ها در بازارهای کشور.
مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان از شرح موضوع خودداری کردند. تماس‌های با تکرار ما تا لحظه نشر گزارش بی‌نتیجه ماند. در سامانه وزارت کشاورزی نوشتند که تا آخر ماه اکتبر بیش از 430 هزار تن میوه جمع‌آوری شد. نسبت به سال گذشته بیشتر، ولی در مقایسه با سال پیش گران‌تر است.
مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل و پسم با تو میمانم. مکن خستم دل شکستم، آمی بستم
دوست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها.
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به دوستان پادکست گنج شایگان که آن را من سلیم ایوبزاد پیش میبرم. تاریخ در پیش نظر ما، در پیش چشمان ما نوشته می شود. این بعد هاست که تاریخ نگاران و یا مبلغان و یا تبلیغگران به شیوه های گوناگون آن را شرح و تفسیر می دهند یا که آب و رنگ می بخشند و ما تاریخ ذاتاً از تاریخ روزها، از سنه ها و نام انسان ها و نام یا که اشاره واقعه های عبارت است. برای مثال خواهند نوشت که در فلان دوره، در فلان وقت رحمت الله زویروف مؤلف یکی از طرح‌های آلترناتیوی قانونی اساسی تاجیکستان، اولین طرح‌ها هنوز در زمان شوروی و بنیادگذار و رهبر دیر ساله حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که در همه دوره‌های تاریخ نوترین این کشور در مخالفت سازنده با مقامات به حکومت قرار داشته است، از صحنه سیاسی دور رفت. همین یک سطر. و اما کم اتفاق می افتد که در باره آن که چرا ایشان چنین تصمیم گرفت، هرچند قبلا در باره عوض شونده بودن رهبری حزب در مقابل آن که رهبری دولت تقریبا عوض نو شونده باقی می ماند و ما 32 سال است که شاهد این پدیده هستیم، خیلی زیاد صحبت می کرد و در انتخابات آخرین، در انتخابات سال 2020 حزبی او شرکت نکرد، انتخابات را تحریم اعلان کرد و آن را غیر قانونی نامید. و اصولاً رحمت الله زویروف در چندین صحبت و مقاله و بررسی های خود تمام نظام تاجیکستان را بعد از سال 92 آمیخته به قانون شکنی ها، به انتخابات های غیر قانونی، تخلف کارانه، خلافی. حتی مثلا ما گفته بود که اولین انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان بر پایه قانون اساسی برگزار شد که هنوز خودش در همان روز می بایست این قانون با واسطه رفرندوم قبول می گشت. همچنین رحمت الله زویروف اولین کسی بود که فرهنگ استعفا را در کشور نمودار نمود و نمودار ساخت و رهبر بخش حقوقی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بود. و اما به سبب همین قانون شکنی هایی که بعداً بارها و بارها شرح و تفسیر داده است و با دلیل های قانونی، با دلیل های حقوقی اثبات کرده است، از مقامش کنار رفت. رهبر کشور پرزیدنت امام‌علی رحمان همیشه میخواست او را در حیات خود یا در رکاب خود داشته باشد، اما زویروف به این تن نمیداد و حزب او طوری گفتم در مخالفت سازنده قرار داشت. اما فابریکه جواب و یا مخالفان و یا دشمنان و یا رقیبان و یا آنهایی که ضد زویروف بودند همیشه او را به هزاران جرم و گناه متهم میکردن، گناهکار میکردن که گویا او جاسوس ازبکستان است، از سبب آن که در قلمرو ازبکستان شوروی به دنیا آمده است و گویا حزب او اصلا نیروی نیست. اما نیروی اساسی این حزب در همین تحلیل های حقوق شناسانه جناب زویروف و همچنین عضویت ده ها چهره معروف رشته حقوق در این حزب بود. بعد از رفتن او حزب از بین رفت. طوری گفتم تاریخ در پیش چشم ما نوشته می شود. حالا می خواهم یک گزارش و یک مصاحبه رو با توجه شما پیشکش نمایم که روز 14 سپتامبر سال 2020 از طرف همکارم سروناز روح الله ثبت شده است، مصاحبه با رحمت الله زویروف. و تا اینکه همین حادثه چند سال پیش، یعنی 3 سال پیش یا که 4 سال پیش علاقه فراموش شدند و یا اینکه با طور دیگر شرح و تفسیر می شوند، از زبان خود زویروف بشنویم. طوری می گویند سخن از زبان لقمان خوش است.
رحمت الله زایروش حقوقشناس کسبی و مؤسس نخستین ائتلاف یا کنسرسیوم حقوقشناسان تاجیکستان از آخری سالهای 1982 به عنوان حامی حقوق انسان از خود درک داده است. فعالیت جمعیتی او برای تأسیس حزب سیاسی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 1999 سبب شد. این حزب را که حالا در عضویتش بیش از 8000 نفر است، بیشتر حقوقشناسان، آموزگاران دانشگاه، روشنفکران تاجیک نمایندگی میکنند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هیچگاه نتوانست نماینده خود را وارد پارلمان کند و گفته است که همه انتخابات های کشور ناشفاف و به منطق حزب حاکم خلقی دموکراتی گذشت.
سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت سبب تحریم یا بایکوت انتخابات پرزیدنتی نشانه ناتوانی او و هم حزبانش نیست. رحمت الله زویروف میگوید چون در این مرکه سیاسی رقابت را ندیدند از اشتراک دست کشیدند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگن تحریم انتخابات از سوی این حزب تصمیم آنهاست. سوال نخست من هم از رحمت الله زویروف این است که اقدام بعدیش چه خواهد بود؟
در حقیقت ما در شروع سیاسی قرار قبول کردیم که این انتخابات را تحریم میکنیم. خودش همین انتخابات تعیین کرده شد غیر قانونی. این بر ضد معیارهای 67، 71 ماده های کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان. وقتی که در تاجیکستان مونوپولیا در کمیسیون انتخابات وجود دارد، پرزیدنت عمل کننده رئیس حزب سیاسی میباشد و قانون تعیینات تعیین انتخابات پرزیدنت ضد کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان تعیین میگردد. این برهم خوردن هیچ نباشد کم و کم دموکراتیای سیاسی در تاجیکستان میشه.
شما با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری ها میگن که شما به خاطر اینکه نمیتوانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغ کافی نداشتید.
وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضای هم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم با همین خیل میشد که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهند 5% میتیان، نخواهند 0.5%. یعنی کمیسیه های انتخاباتی همه در دست یک حزب سیاسی است و حکومت اجرایی است. این یک مسئله. دویومش خودش جمع کردن امضا وقتی که باید در کنستیتوسیه نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نف کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد. این یک طرف. و یک چیز را گفتنم در کار که وقتی که جمع کنی امضا، ترتیب دادن پروتکل ها، ترتیب دادن ورق های امضا جمع کنی و غیره، این از حاکمیت اجرایی وابسته است. این خواهند نخواهند حزب سیاسی این گرفتیم که وابسته میشد از حاکمیت اجرایی پر رب.
بسیاری از طرفداران شما میخواستند که مثلا در انتخابات شرکت کنید، نامزد پیشبری شود و تحریم انتخابات به نظرتون نادیده گرفتنی نظر آنها نیست؟
من فکر میکنم که نه. من برای همین برای فهمیدن عقیده اعضایان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیش از خلاصه، پیش از بررسی کردن این در شورای سیاسی، با دو ولایت و ناحیه های تابعه جمهور شهر دوشنبه سفر کردم و بسیار به سازمان ها واخوردم، از جمله نه تنها ولایتی کتیز زیاده 15 شهر و ناحیه ها در سازمان های ابتدایی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان واخوری کردیم و غیر از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با دیگر آدم ها کتیم واخوردیم. خلاصه همی خیل شد. من در این باره نویسته هم بودم شده اشتراک کردن در این انتخابات یکان منطق ندارد. باید قید کنم که در شورای سیاسی ما همه طرف ها برست کردیم. در شورای سیاسی ما هم طرفدارها بودند که اشتراک کنیم. طرفدارها بودند که باید بیایید تحریم نکنیم و با مردم مثال با اعضای حزب سوسیال دموکرات اختیارا اشتراک کردن یا زید آواز دادن دیگر، لیکن در یگانه خلاصه آمدیم که ما اگر رفته اشتراک کنیم هم اشتراک نکنیم هم آدم ها رفته زید آواز تیندم، این آواز ها به فایده مثال حاکمیت اجرایی به فایده حزب خلق دموکراتی برگردانده میشد، برای چی که این نظارت کردن غیر امکان است. اگر حزب سیاسی فقط ناظر خوشه، وقتی که کمیسیون انتخاباتی در کمیسیون انتخاباتی یگان اعضای کمیسیون انتخاباتی حزب سیاسی نیست، خصوصا حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، ما ناظرهای اگر 10,000 هم پیشنهاد کنیم، در قانون نوشته شده است که یگان ناظر دخالت کردن با فعالیت مثل کمیسیون انتخاباتی یا که در آوازدهی رفته نظارت کردن از بالاش، این امکان ندارد.
بهتر نمیدونید که در انتخابات شرکت کنید، برنامه‌ای و حزبتون را تبلیغ کنید؟
فکر میکنم که وقتی که همین مسئله ها در انتخابات پارلمان موجود بودند، ما در حقیقت اشتراک کردیم.
اون وقت پارلمان 2020
2020 اونجا همه زید بودن، همه زید بودن بیایید تحریم میکنیم گفت. من استادگری کردم شخصا خودم که بیایید اشتراک میکنیم، بیایید برنامه های مثل برای مردم میفهمونیم، این چیز برای ما لازم است. من امیدوارم که همه اشتراکچیان ما از انتخابات 2020 پارلمانی نوابسته از نتیجهش راضی هستند. ما در حقیقت حزب را معرفی کرده توانستیم. این در انتخابات پریزیدنتی محدودگری زیاد میشد، این در انتخابات پرسته حتی اشتراک نمیشد. سناریه معلوم است که کیها کدام نامزد را اشتراک میکنند و ایها تیار کردگی برآمد خود را میخوانند و طرفداری میکنند با پریزیدنت عمل کننده امام علی رحمان. این انتخابات نه، این نو اگر عادی تر میگفته باشیم یک چیز فرمالی هست که انتخابات در حقیقت مثال در اساس رقابت را انکار میکند و رقابت به میان نمیآید.
در برای تو چی حد پیروز شدن چند حزب دیگری که علاقه نامزد پیشبری کردن چی پیشگویی کردن میتوانید؟
یگان حزب یگان امضا جمع نمیکند، امضا همیشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع میکند. آن ورقه های امضا جمع کنی در بولاس هیچی نویسته نشده است، امضا ها جمع میشن و قسمان تقسیم میکنند که من این امضا ها برای این حزب، من این امضا ها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پریزیدنت عمل کننده یا کمیسیون انتخابات یک جایه با کمیسیون انتخاباتی باید خلاصه آوردن، نتیجه گیری کردن، اشتراکچیانی که اشتراک کردن 50% زیاد عمل کردن، آنا تقسیم میکنن، من این فایزش برای پریزیدنت، من این فایزش برای دیگر حزب‌های سیاسی. من فکر میکنم که با حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در بالا میشوند و حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی در پایان میشوند. این علاقه معلوم است.
شرکت نداشتن حزب همکنون ممنوع نهضت اسلام در انتخابات سال 2020 چی تاثیر داشته میتواند؟
یکم با یک بار تاکید میکنم که در اساس جنایت 1, 2, 3, 5, 10 نفر حزب را محدود کردن یا حزب را برهم دادن یا کش قرار سود عالی کرده و یا ممنوع اعلان کردن، این خودش غیر قانون است. من طرفدار آن که همین آدم های گناهکار را انفرادی مرحمت، هر یک جنایت جنایت و انفرادی البته جزا یافتنش دکر، لیکن این مسئله با شخص یوریدیکی با سازمان سیاسی دخل نداشتنش دکر. من در همین عقیده هستم که اگر که آدم ها گناهکار بودن آن را را انفرادی جواب جزا داده، لیکن حزب عمل کردنش دکر بود. حزب نهضت اسلام تاجیکستان یک حزب پرقوت بود. من کالیچه با 2013 هم سال وارد شدنم هم از همین بود که با واسطه حزب نهضت اسلام تاجیکستان ما اموی بودن مثال این عمل را نشان میدادیم.
با انتخابات سال 2013 برگردیم، اون وقت چرا به نظرتون نامزدی یگانه مخالفین انتخاب نکردن شما را؟
اکن این سبب‌های گوناگون دارن، گوناگون دارن. من فکر میکنم که اینجا سبب‌های هم سوبیکتیو هم ابیکتیو وجود داشتن، لیکن مسئله در اون بود که مسئله اولین از اشتراک من در انتخابات ترسیش به میان آمد. اپوزیسیون ترسیدند که اگر زویروف همچون نامزد یگانه اشتراک کند در تاجیکستان جنگ گرجستانی، من اگر همچون نامزد با این انتخابات مرکه اشتراک میکردم تا آخر میرفتم. مسئله همین خیل بود. من همه وقت یک مسئله رو میگذاشتم، بیایید کی نامزد میشد فرق ندارد، لیکن نامزد شدید باید مرکه انتخاباتی رو تا آخر بریم و مبارزه رو، مثال که گرفتیم، رقابت رو تا اون درجه برداریم که در حقیقت انتخابات حقیقی باشد.
بعد از این شما از این کارزار سیاسی بیرون میشوید یا نقشه های دیگر هم دارید؟
درسترش گویم که نقشه های دیگر دارم، لیکن مسئله در اون می باشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان، در جمهوری حزب سوسیال دموکرات، مسئله با استعفا رفتن رئیس هم، رئیس رو هم میبینیم. این چگونه است؟ رئیسی حزب
سوسیال دموکرات.
دا رئیسی حزب سوسیال دموکرات. این قریب که هر سفر میبینیم این مسئله رو. من با یک بار میگویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل میکند، لیکن در باره مثال از رئیسگری حزب رفتن و در باره مثال دیگر فعالیت عمل کردن، از جمله فعالیت مثال پیداگوگی گرفتیم که فقط علمی، یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی رو، اگر نفقه هم نزدیک شده استود است با نفقه میبریم، با این فعالیت، با این کارها فعالیت. برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست.
اگر پریزیدنت فعلی امام علی رحمون شما رو برای کدام یک وظیفه تعیین کند یا وظیفه پیشنهاد کند، میروید یا نه؟
بسیار عجیب. اگر من با من وظیفه در کار میشد، من حزب سوسیال دموکرات تشکیل نمی کردم و همچون یک رهبر حزب اپوزیسیون نمی شدم. برای من وظیفه لازم نیست. برای من ما آن رویه های آن جرایانی که سیاسی در تاجیکستان همنا درست براه مانیم، قانونیت تامین گردد، مردم اراده مردم شکسته نشود، مردم سالاری یا حاکمیت حلق در حقیقت عملی گردد. من برای چی مثال این انتخابات را غیر قانونی اعلان کردم؟ برای آن نه که من به یکانش پیشنهاد میکنن دیگه میکنن، در حقیقت ضد کنستیتوسیونی میباشد و برای تامین کردن قانونیت، قانونیت کنستیتوسیونی، آن را غیر قانونی اعلان کردیم و آن را تحریم کرده استادیم. و چگونه مثال عمل و واسطه های با میان می آوریم؟ این البته در جریان تا 11 اکتبر معلوم می شد و مردم تاجیکستان شاهدی این می شوند.
تشکر زیاد برای یک صحبت. سلامت باشید.
سلامت باشید.
همین بود مصاحبه تاریخی رحمت الله زویروف، حقوقشناس معروف تاجیک، بنیادگذار و رهبر دیرینه حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، که با رفتن او این حزب تقریبا از صحنه سیاسی دور شد و مؤلف نخستین قانون اساسی آلترناتیوی تاجیکستان در زمان شوروی، با امید آن این قانون را تهیه کرده بود که پذیرفته می شود و یک تاجیکستان دیگری را برای مردم پیشکش میکند. همین چند روز پیش از همکارانم خواهش کردم که یک بار از جناب زویروف خبر گیرند. او حالا با باغداری و دهقانی مشغول است. گفته شود که پیش از اون که از مقامش برکنار شود، بارها هدف لاتوکوب، هدف فشار و تهدیدها قرار گرفت و فکر میکنم که این چیزا بود، یعنی او را مجبور کردن که از ریاست این حزب کناره‌جویی کند و با این یگانه در همین دوره حزب مخالف دولت را از بین از صحنه دور نمایند. پادکست گنج شایگان بود. اگر پیشنهاد فکر ایراد انتقاد خواهش درخواست دارید در زیر آن در صفحه آزادی ویدیو و یا اینستاگرام و یا فیسبوک و یا که سامانه رادیو آزادی بنویسید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.